رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم از همه دوستان عزیزانی که در این سفر سه روزه جمعه، شنبه و یک شنبه که در خدمت هموطنان و همزبانان خوب عزیز در تورنتو بودم، با نهایت لطف و محبت نسبت به من و به ویژه به همکاران خوب و عزیز در رادیو همراه من رو بسیار خوشحال و سرفراز و مفتخر کردن. به هر حال از همکاریشون، یاریشون و به دلیل فرصت و امکانی که دادن از برنامه این که به خوبی با وجود کودک درون و هیپنوتیزم و به هر حال تست‌ها و آزمون‌ها بود گذشت و از این بابت بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از رادیو صدای ایران، همکاران خوب و عزیز در این رادیو و کسانی که در اونجا شرکت داشتن و از اسپانسرهای بسیار گرامی که نهایت لطف و محبت داشتن. به هر حال با یه چنین همکاری در یک شهری که بعد از لس آنجلس بیشترین میزان ایرانی رو داره و درست مانند لس آنجلس در مسیر به وجود آوردن یک خورده فرهنگ سب کالچر ایرانی هست، خوشحال هستم که فرصت دیدار این عزیزان رو و به ویژه شاید نزدیک 100-150 نفر دوستانی که برای اولین بار افتخار دیدارشون داشتم، چه کمی از اونها در اون منطقه بودن چه بسیار که از ایران تشریف آورده بودند. به هر حال باعث خوشحالی و سرفرازی بسیار بود و از همکاری و لطف و محبتشون سپاسگزار. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. من دلیل زنگ اینه که میخواستم با شما مشورتی راجع به ریلیشنشیپی که توش هستم صحبت بکنم. دوستم بهتون حالوشه یک ماه پیش زنگ زده صحبت کرده و بعد من نبودم.
بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. اولا باید لطف کنید کمی بلندتر یا نزدیک گوشی باشی که صدا شفاف باشه. دوم این که چون من که یادم نیست، شنوندگان خوب عزیزم همونها احتمالاً نیستن، اگر دلتون میخواد و فکر کنین مهم هست به من بفرمایید که دوستتون راجع به کل رابطه چه گفتن که حالا به دنبال اون شما مایل بودید که صحبتی داشته باشید.
من به
صورت
کلی
میتونم
عرض کنم که راجع به عشقشون که آیا بیمارگونه بود یا عشق واقعی بود نهیده بودن. حالا اون مهم نیستش که من بتونم صحبت بکنم، چون همجوری گفتیم شنوندگان جدید هستن. حالا من میتونم یه اطلاعاتی بدم، هر اطلاعاتی که شما میدونید لازم هستش. ببینیم بریم جلو ببینیم که چجوری هستش دیگه.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 24 و ایشون 26 سالشون.
از کجا تلفن میکنی؟
از استرالیا.
چه مدتی سر دو استرالیا هستی؟
من 5 سال و نیم، ایشونم تقریبا 5 سال.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من سیویل انجینیرینگ خوندم، تموم کردم درسامو، الان مشغول کار هستم و ایشونم سال آخر آرکیتکچرال هستن و ایشونم به صورت پارتن تو رشتهشون کار میکنن.
بسیار خوب. هیچ کدوم از شما با خانواده و فامیل آمدید؟ هر کدوم جدا تنها و دانشجویی تقریبا؟
نه، هر جفتمون با خانواده اومدیم.
بنابراین خانواده های شما هستن. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
من خودم بچه آخر هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یکی 9 سال و یکی 13 سال. دو تا خواهرام تو استرالیا نیستن و ایشونم یه برادر کوچکتر دارن به مدت 5 سال.
اوکی، بنابراین شما زیر دست دو تا مادر علاوه بر مادر خودتون بزرگ شد، ایشون هم یه بچه ای رو ابتدا یه پسر بچه ای رو بزرگ کردن. یه ترکیب جالبی خواهد بود. چه مدتی است که با هم دوستید یا آشنایی؟
به مدت 6 سال.
6 سال؟
بله.
هر دوی شما که 5 سال و 5 سال و نیم اومدید استرالیا، قبلا در ایران هم دیگر میشناختید؟
ترکیه هم دیگر
میشناختیم. شما در ترکیه با هم آشنا شدید، بعد آمدید استرالیا و تو این مدت 5 سال یا 5 سال نیم و 6 سالی که با هم بودید، آیا هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه هم بودی؟
نه خیلی.
بنابراین هر دو با هم بود؟
بله.
آکی، خب چه خبر است بینتون؟
والا من یه چند تا سوال داشتم، خواستم اینم که آیا ادامه دادن این رابطه همین کش شدنش درست هستش یا این که قرار لطمه بزنه. یکی همین که میدونم که یه مشکلی بود که من میخواستم به شما در میون بذارم، که ما وقتی با هم آشنا شدیم دوست شدیم تو سن کم بود، من تقریبا 18 سالم بود، 19 سالم بود، ولی اون موقع خب به صورت اینجوری که الان نگاش میکنم نگاه نمیکرده این قضیه. خب ما بزرگ شدیم، با هم درس خوندیم، تمام نیازهای من تمام نیازهای ایشون برآورده میشد. یعنی یه جور این دوستی، این ریلیشنشیپ ما باعث مانع پیشرفت ما نشد. ولی خب الان به یه سنی رسیدیم که من الان 24 سال، ایشون 26 سالشون، هم کار گرفتیم، زندگی یه جور دیگه شده، درسمون رو خوندیم. حالا میخواستم ببینم که چون من خودم فکر میکنم هنوز در سن 24 سالگی آماده یه سن ازدواج نیستم، ولی خب از این برم طولانی شدن این رابطه فکر میکنم که اینم خوب نباشه، یه لقمه بزنه. حالا اولین سوال من از شما اینه که این سنمون که 2 سال ایشون از هم بزرگتر هستن، آیا این واقعا مسئله مهمیه؟
نه ببینید، تو وقتی که دهه 20 هستید یا دوره 20 سالگی هستید، فاصله دیگه حد اکثر 4-5 سال میشه فهمید از هر دو طرف. بین 30 تا 40 هستید تا 7 سال میشه رفت. بزرگ و کوچیکم اونقدر مهم نیست. فقط چیزی که اینجا مطرحه اینه که ایشون بیشتر با توجه به اینکه برادر 5 سال کوچیکتر داشتن، زمینه مواظبت و مراقبتشون و مادری رو یه جوری داره، حتی اگر ازش بدشون. و شما به خاطر اینکه دو تا خواهر با فاصله 9 و 13 سال بزرگتر از خودتون دارید، شما هم یه زمینه اینکه یکی از من مواظبت و مراقبت کنه، یا به هر حال اونا کردن و برای اونا یه نوعی هم برادر بودید ولی بیشتر نبودید و وسیله سرگرمی و اسباب بازی و همه چیزشون بودید. است این ترکیب، اگر سنتون وارونه بود و شما 3-4-5 سال بزرگتر بودید، یه مقداری میشد گفت که شما از اون نقش به هر حال آخری بودن در اومدید، ایشون هم نقش اولی رو نداشت. ولی درست اینجا مو وضعیت رو تشدید میکنه. یعنی همین گونه، اصلا راجع به شما دو نفر نمیدونم، شما از سنتون کمترید و ایشون از سنشون بیشتر. یعنی این فاصله بیشتر میشه، چون ما یه سن تقویمی داریم که شما 24 هستیتون 26، ولی اگر شما سن روانیتون یه دو سه سال کوچیک‌تر باشه و یا ایشون سن روانیشون دو سه سال بزرگتر باشه، حالا یه مرتبه فاصله به جای 2 سال میشه 8 سال. این اون چیزیست که مطرحه، ولی من همین جوری چیزی رو نمیتونم بگم. بعدم ببینید عزیز، شما حرفی که دارید میزنید راجب رابطه صحبت میکنید، شما یه دوستی رو شروع کردی، اگر به رابطه ریلیشنشیپ منجر شده، این که حالا مناسب هم هستید یا نیستید پرسشه. اگر نه، این رابطه به دوستی شروع شده، همجوری دوستی ادامه داره، این که شما ظرف 6 سال گذشته با کسی نبودید توش معنی نداره. حرفی که شما میزنید تعبیرش، یعنی اون اینترپریتیشن و تفسیر حرف شما اینه که من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. یعنی حرف اول منه که شما بعد از این 5-6 سال شما به این نترسید به هر دلیلی، من اونا رو نمیدونم، درباره نتیجه و تصمیمتون از حرفتون میفهم که من دیگه نمیخوام تو این رابطه بمونم. حالا آیا این حرف تا حدودی درسته، غلطه، کاملا درسته؟ خودتون چجوری میبینید؟ کاری نداشته باشید به سنتون، از چه سنی شروع کردید، چون اونا گذشته. ما الان با اون کانسکونس و ریزالت، با اون نتیجه و پیامد رو بریم. شما الان فکر میکنید به هم میخورید، به درد هم میخورید، برای که یه همچی سابقهی دارید، به مقدار زیادی همدیگر رو میشناسید، این همون چیزی است که تو زندگیتون هر دو میخواستید یا هر دو همدیگر رو دوست دارید؟ پرسش اینه. بلا این که سن من چیه، سن اون چیه، این ازش گذشته.
درست، دقیقا همین چیزی هستش، من بهش فکر میکنم. ولی خب به خاطر اینکه مدت رابطه زیاد بوده، یه سری مشکل ها، یه سری دعواها گذشته پیش رخ داده، که درسته که شما میگین که گذشته رو به خاک بسپارین، و منم تلاشم همش بر این هستش، ولی خب بازم هنوزم یه سری دعواهایی که در گذشته انجام شده.
نه ببین عزیز، نه صبر کن، بذار اینجا یه مسئله حل کنم، چون موضوع تو همین ظرافت هست. این که من میگم گذشته، ولی اگر گذشته بد بوده و به یه دلایلی بد بوده و اون دلایل از بین رفته، حالا من الان بده، و بعد اگر شما الان دارید میگید بعضی از اونها هنوز ادامه داره، که این چرتوتی به گذشتهش، به همین جاست که نرید عزیز. ببینید شما این یه بحث تاریخی بکنید و تاریخچه، اصلا بحث درستی نیست. بس الانه، با گذشته کاری ندارم. شما این آدمی که میشناسید، این آدم اگر اون آدم نیست، پس دیگه مهم نیست. یه روزی به شما حرف بد زده، ولی این آدم اینقدر تغییر پیدا کرده و شما مطمئنید که هرگز دیگه حرف بد نمیزنه، دیگه مهم نیست که در گذشته حرف بد زده یا نه. ولی اگر چند مدتی قبل حرف بد زده، دلیلی برای تغییرش نیست. اگر تغییر هست، موقتی و مصلحتیه. دو مرتبه اگر شرایط بد باشه حرف بد میزنه، ما با اون روبرویم. و چون شما 6 سال با هم بودید، دیگه شما احتیاج نداره بحث تئوریک بکنید. حتی بحث تئوریک بکنید که سن ما 24 26 درست یا غلط بشه، مهم اینه که شما دوتا چه حس و احساسی میکنید. آیا شما او رو مادر و بزرگتر و دارای یه ویژگیایی میبینید که به دلیل بالا بودن سنش با شما یه جوون نمیدونم پر از شور و شوق و هیجان نمیخونه؟ خب اون یه مسئله است. البته این فاصله 2 سال هم چیزی رو توضیح نمیده، چیزهای دیگه توضیح میده. شما اصلا رها کنید گذشته رو عزیز، نه بگید که بگم گذشته اثر داره یا نداره. گذشته اثرش کرده، تموم شده، رفته. من هرچی غذا خوردم، این بدن الان منه. الان به من بگید که شما اگر 2 ماه بود با هم آشنا شدید، گذشته ای هم که وجود نداشت، ولی به همون اندازه که همکنون هم دیگر رو میشناسید، توان داشتید که ظرف 2 ماه هم دیگر رو بشناسید، شما دلتون میخواست این رابطه رو ادامه بده چون فکر میکردید سرانجامی داره، یا نه همچین نظری ندارید؟ پرسش اونه. چون اگر بخواید هی گذشت و حال آینده رو تو این معادله بیارید، هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد. این آدمو میشناسیدش عزیز. ببینید این شما ایشون رو در حالی که آرایش کرده، در حالی که غمگین بوده، در حالی که خشمگین بوده، در حالی که خیلی خوشحال بوده، در حالی که خواب بوده، در حالی که الان از خواب بیدار شده، در حالی که گرسنه بوده، تشنه بوده، دیدید این مجموعه این مرد خانومه، همونطور که ایشون شما رو میبینه. شما یه همچین آدمی رو هم اکنون مناسب و حتی به یه نوعی ایدئال خودتون برای ازدواج میبینید؟
والا آقای استاد دقیقا همین چیزی که شما میگین درسته، به خاطر اینکه توی این رابطه ما انقدر تو موقعهای خوشحالی ناراحتی همه جوره همیگر دیدیم و این از یه نظرهای خوب و از یه نظرهایی هم بده، ولی من خوبش رو نگاه میکنم به خاطر اینکه خیلی تونستیم همیگر بشنستیم تو مده. حالا چیزی که هستش اینه که نمیدونم، ایشون منو خیلی دوست دارن و رابطه منو خیلی دوست دارن، واقعا اون عشقی که شما گفتیم تو سیدی عشق و ازدواجتون، چرا ازدواج چرا طلاقتون ببخشید، ایشون بهش رسیدن و از همون مدت اول هم داشتنش، ولی من میخواستم ازتون سوال بپرسم که خب من خیلی بچه بودم، همون جوری که شما گفتیم عشق موقعی وجود میاد که از اول خودت رو بتونی بشناسی، بعد بتونی به بقیه رو بشناسی که بتونی عشق ببرزی. خب من اونو توی سن 18 سالگی 19 سالگی نداشتم، حتی شناختی از خودم نداشتم، ولی خب وقتی که با سیدیاتون آشنا شدم و با خودتون آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش دادم، الان به اونجایی رسیدم که خودم یک خود بهتر شناختم، میتونم الان یکی رو پیدا کنم که بهش عشق ببرم، ولی الان من ایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی میشناسمش، خیلی با هم فان داریم، فانامون شبیه مشابه، همه خانواده هامون شبیه هم، همون چیزی هم که گفتیم دو سال ایشون از هم بزرگتر هست، ولی اصلا از نظر اخلاقی شخصیتی این فاصله حس نمیشه، حتی شاید سن من بیشتر از ایشون باشه تو خیلی موارد اجتماعی تحصیلی نمیدونم، ولی من ایشون رو خیلی دوست دارم، ولی اون عشقی که شما میگین و که توی سیدیاتون میگین و شاید من نداشته باشم، و سوال من اینه که آیا هر کسی که توی میخواد ازدواج بکنه یا زندگی تشکیل بده، درسته که شما میگین اولین شرطش عشقه، ولی اگر این وجود نداشته باشه هنوز هم صلاح هستش که این ازدواج رخ بده؟
پرسش مشکلی عزیز، به چند دلیل. دلیل اول اینه که همونطور که خودت گفتی، ما باید به یه مرحله و یه ظرفیتی از عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رسیده باشیم. اگر به اون مرحله نرسیدیم و یا تو اون مسیر قدم نمیزنیم، دو سال دیگه و هفت سال دیگه هم همونیم. یعنی ازدواج ما ازدواج مبتنی بر عشق نیست، مبتنی بر مصلحت و منفعت و یا شاید همین حقیقت. دوم این که الان اگر تو فکر کنی یک بدون او چه کسانی دوربرت هستن که ممکنه اون احساس رو به اونا پیدا کنی، و ضمناً فکر کنی به این که اگر او رو از دست بدی و او رو با دیگری ببینی چقدر تو رو آزار میده و اذیت میکنه، نه در حد سطحی و جزئی، به گونه این که حتی فکر برگشت رو داری، اون پرسشه. بنابراین روی خط باش، ببین خودت یا اگر دوستت هم هست و میخواد، میخواید با هم صحبت کنیم، صحبت رو ادامه میدیم. یک کمی باید موضوع رو از حد معمولی مرتبطه به همه درش آورد و ببرتش روی خودتون. گفتم چون اگر شما 6 ماه با هم دوست بودید، به هنوز میتونستم بحث کلی عمومی تئوریک داشته باشم، اما وقتی 6 سال با هم بودید، قصه شما دوتاست عزیز، و خیلی از اوقات یه چیزایی تو زندگی شما پیدا شده که شما رو از هم دور میکنه، حتی اگر هم دیگر دوست داشته باشید، و یه چیزایی شما رو به هم نزدیک میکنه، حتی اون چیزها رو اگر دوست نداشته باشید. بنابراین به جای اینکه بخوایم ببینیم بقیه چه میکنن یا چه باید کرد، اون رها کنید. من الان کجا هستم، کجا میخوام برم، چگونه باید برم، این که هیچ اتومبیل اون دور بر نیست، اونجایی که میخوام برم هیچ کس نمیخواد بره، تو مسیرم هم هیچ کس نیست، اصلا موضوع من نیست، من خودم به خودم مطرحم. بنابراین ببینید هر دو سه چهار دقیقه من میخواید با هم حرفی بزنید، اگرم خواستید هر کدومتون بیا روی خط ببینم که چجوری میشه این بحث رو ادامه داد برای که به جایی برسیم. روی خب شنگ رجبن با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده، مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
صد دلار من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز، چه فکر کردی توی این مدت؟
والا همون جوری که گفتم میگم، من یک مقدار سر این قضیه مشکل دارم به خاطر اینکه ایشون خیلی مرد دوستن و از دوست داشتنشونم من به جرات میتونم بگم که واقعا هم عشقیه که شما ازش تعریفی دارید. ولی خب متاسفانه من من خودمو به ایشونم گفتم خودمو نمیخوام گول بزنیم. من اون عشق واقعی که شما تعریفش میکنین شاید بهش نرسیدم هنوز، ولی خب در این حال ایشونو خیلی دوست دارم. توی این رابطه همونم خب بالاخره آدم وابستگی هایی داره، اینجوری نیست که آدم همین چیزی که شما قبل پرمای بازرگانیتون گفتین ایشونو با کسی دیگه ببینم، خب بالاخره آفخور که من آسیب میبینم برام آسون نخواهد بود، همچنین واسه ایشون. ولی من الان از این رابطه میخوام، میدونم که الان هر کس دیگه رو ببینم تو زندگی ایشون رو که مقایسه میکنم، خب هنوز ایشون خیلی خوبیای دیگه دارن و همین دلیل هستش که ما این رابطه رو ادامه داریم.
چرا میخواید قطعش کنید؟
جان؟
چرا میخواید قطعش کنید عزیز؟ اصلا من راجبه
من نمیخوام قطعش بکنم این رابطه، ولی خب من دلیلی که به شما زنگ زدم گفتم که این 6 سال رابطه آلدی خیلی طولانی شده، منم الان تازه 24 سالمه، راحت یه 4 سال دیگه 3 سال دیگه من تازه وارد بازار کار شدم، هنوز پولی دستم نیومده، هنوز خیلی چیزا رو میخوام امتحان کنم. یعنی
چه چیزایی رو میخوای امتحان
کنم؟ مثلا اگه قرار باشه فیلد انجینیرینگ رو عوض بکنم یا یه مدت حتی بیکار بشم، نمیدونم. یعنی آینده رو بخوام الان مسئولیت یکی دیگر قبول بکنم.
چرا مسئولیت یکی دیگر قبول بکنید؟ نه ببین عزیز، خب باید بخواییم چی گفته مسئولیت او با تو، شمایی که سنتون هر رو تحصیل کرده اید، جوانم هستید، توی کشور خارج هستید، یه دفعه مالی 2000 سال قبل ایران از کجا در اومدید که مسئولیت خانواده با شما کم شرف صده؟
خب همون جوری که شما خودتون میگید مسئولیت 100% با دو طرف
هستید. ابسولوتلی بدم، ولی این مسئولیتیست که تو هر رابطه ای تو بری خواهی داشت. این چیزی نه، اگر با دید برابر نگاه میکنی که معلومه 5 سال دیگه 50 سال دیگه هم ازدواج کنی 50-50.
خب این که من سوالم واسه امسال خودم و سال دیگه هستش، اگر این موضوع قرار باشه واسه 4 سال دیگه من به سن 28-29 رسیده باشم، خب آفکورس که من به یه موقعیت شغلی بهتر،
خب مگر ایشون منتظر شغل بهتر؟ اصلا فردا فرض رو بر این بگیر که رئیس اداره بره کنار، اونا بگن دو برابر میکنیم حقوقتو که تو 5 سال آینده میشه و تو اینجا رئیس باش، هرچه هست موضوع محله؟
این میتونه یکیش باشه.
خب حالا دومیش چیه؟ چون یکی اون تعیین میکنه نه شما.
آقای دکتر شما، من میخوام نظر شما رو بدونم که آیا ادامه دادن این رابطه حتی تا 2-3 سال دیگه هم اشکالی نداره بعد اگه قرار باشه ازدواج بکنیم؟
آخه من نمیدونم. میشه من یه سوالی ببین عزیزم، تو به من میگی که مدت طولانی حق با توه، من حرفم این است که یه رابطه قبل از 9 ماه واقعا به یه جایی که آدم بتونه روش اطمینان باشه نمیرسه، و بعد از 18 ماه دیگه حد اکثر 2 سال باید به نتیجه برسه، اگر به نتیجه نرسه یه خبری سر اشکال است. بنابراین بر اساس اون حرف مال شما است، ولی اشکال کار برخی از وقت به سن شما باشه که شما بعد از 18 شدید 20، تازه مهاجرم هستید اومدید وسط درسونه، قصه شما قصه عادی. علاوه ماجرا در این است که شما که الان با هم هستید، شما در حقیقت اون عنوان رسمی رو ندارید، و الا معلومه که با هم هستید، همدیگر هم دوست دارید، یه رابطه کاملی هم دارید، حتی به یک اعتبار در بسیاری از کشورها یه همچین، شما 7 سال توی ایالت کالیفرنیا اینجوری با هم دوست باشید، بعد از 7 سال از در اونها ازدواج کردید، همون حقوق و مزایای شما دارتون میشه کسایی که ازدواج کردن. چرا؟ برای که عملا چنینه. برابر یه پرسشی که مطرحه، ببین عزیز بیا عکسشو نگاه کن. چرا من تو رو بردم عکس رو برگشتی؟ تو چه اشکالی الان تو این رابطه میبینی؟ بحث رو فراموش کن، اصلا شما 6 روز قبل با هم آشنا شدی نه 6 سال. اشکال کار الان رابطه چیه که تو یا او یا هر دو میخوای تمومش کنی؟
والا میخوای که من گوش بدم به
بده من ببینم اون چه میگه. آره عزیز
سلام. آقای دکتر
سلام عزیز،
خیلی خوشحالم باهاتون دوباره صحبت میکنم.
منم همینطور.
مرسی باهاتون صحبت کردم راجع به این که برای پارتنر یه مسافرتی پیش اومده بود، من به نسبت به عشقم به ایشون شک کرده بودم چون خیلی ناراحت بودم، نمیتونم اشکم بیمارگونه است یا واقعیه. منتها شما من گفتین که میتونه عادی باشه. یه چند تا مشکل توی رابطه همون هست که من اونا رو به شما میگم با صحبتهایی که ایشون با تون کردن، شاید یه تشخیصی به تیگه ما بدین که ادامه این رابطه درسته یا نه. اولیش این بود که من در گذشته خیلی آدم عقربان عصبانی بودم، ولی خب به مرور درست شدم. قبلا خیلی دعواهای بدی میکردیم، ولی الان تقریبا اونا رو نداریم. شاید تا یه حدی باشه، ولی توی شرایط مثلا سخت و یه دعوای بعدی که داشتیم قبل مسافرت ایشون بود که من هم خیلی ناراحت بودم از رفتن ایشون، هم توی شرایط درس و امتحانا بودم، خیلی هم استرس اون بود هم رفتن ایشون بود. خب در حد بدونی که خیلی حرف بدی رد و بدل بشه این وسط، مثلا نیم ساعت با هم دعوا کردیم، بعد با هم حرف زدیم، آروم شدیم، همه چی خوب شد.
چرا رفتن ایشون شما رو ناراحت میکرد؟
این مسافرتی که رفتن نمیدونم، از اینکه نباشن پیشم خیلی حس بدی داشتم. برای اینکه بله.
این که اصلا مطلقا مال دو تا آدم نیمه بالغ هم نیست، رسی بالغ که تون رو بری سوا خوب برو. مگر آدم ها با رفتن چرا هنوز حال کودکانه رو داریم؟ مال سپریشن انگزایتی که وقتی من مادرم نمیدم، مادرم نابود شده، رفته به شهر دیگه کار داشته رفته، خب چی میشه؟ ناراحتی نداره که آدم ناراحت چه به صورت عصبانیت نشون بده؟ اون اصلا نمیفهم یعنی چی عزیز؟
بله ها با شماست. نه من واقعا ناراحتی
رو
به
شکلی عصبانی نشون میدم. نه اصلا قرار نبوده ناراحت بشی عزیز من. شما یه کسی رفته دلتون تنگ میشه، دلتنگی جنبه مثبتی هم داره، یه احساسیست که آدم راجع به یه علاقه، یه عشقی، یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، به جای این ورش اون ورش رو میبینه. بگه ناراحت که نمیشه که عصبانی بشه، خب این که خودخواهی و طلبکاریه.
بله.
مگر اینکه من بگی نگران بودم که وقتی من نیستم دوربر یه غلطی بکنه، خب اونو میتونم بفهمم.
من نگران این نبودم که کاری بکنه، ولی دوست داشتم که حداقل مثلا مدت سفرشو کوتاه‌تر میکرد به خاطر من.
چرا؟ چون به خاطر خود چه میتونست کوتاه‌تر بکنه؟ نخواسته بکنه. نه که اون کار خوبی کرده. ببین عزیز، ما با جای خودمون بیستیم، حالا دیگری هم قرار کار خوب خودشو بکنه. یعنی اینجاست که اون وقت نشون میده ما محبت نیست، مالکیت و کنترله. برای که ببین عزیز، قاعده عشق چیه؟ من کاری میکنم که تو دوست داری، حتی وقتی خودم دوست ندارم و درست نمیدونم، حتی درست نمیدونم. من اگر بگم کاری میکنم که خودم دوست دارم، پس تو رو ببین چقدر دوست دارم، این که اوج حتی خود دوستی نیست، خودخواهیه. مگر یک کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، حتی من دوست ندارم، درستم نمیدونم، خب این میشه دوستی؟ الان من کارایی میکنم که درسته یا خودم دوست دارم، خب مبارکتون باشم. این کارایی که برای خودت هم میکنی به دیگری چه ارتباطی داره؟
من بیشتر چیزی که داشتم این بود که من اون سریم برم تازه دارم بود که تقریبا من همه یه کل هفتم به اون که آخر هفته با ایشونم.
خب حالا اگر آخه اصلا حرف بی خوده دیگه، حالا دیگه باز شد، حالا چون من اصلا رنج میکشم یا امیدوارم دیگری با، چون من امیدوار بودم میلیونر بشم نشدم، خب از این بابت ناراحتم. نه ببین، اگر اینه تو خودخواه و بدی، اگر نگرانی که این زیرابی بره اون وقت میتونم بفهمم، یا این نشانه بیعلاقگیشه، یا به نظر میرسه اونقدر عشق و علاقه که من به او دارم او نداره و من در خطرم، حالا اونو میتونم بفهمم، اون از یه جای دیگه میاد. بلا یه بچه ای که از مادرش نمیترسه و مادرم نگران نیست، همینقدر که مادر برش تو پارک گم میشه میره با بچه ها بازی میکنه، چون هم بچه ها رو داره هم مادرش رو، روزی کنار مادرش میشینه که میترسه مادر رو نداشته باشه.
بله.
حالا میخوام حرفی بزنم.
من یه مشکل دیگرم بهتون میگم که شما گفتین که مثلا راجب سن که داشتن صحبت میکردن، گفتین که شاید مثلا من انرژی اونجوری نباشه که ایشون هست، ولی خب این دقیقاً یه چیز برعکسیه.
ولی گفت نه، ایشون هم گفت بنابراین از این بابت خوشحالم. بنابراین سن تقویمی شما کمتر از تقویمی شما بیشتره، پس ما اصلا فاصله سنی نداریم.
خب ولی میخوام بدونم که ممکنه که مشکل سازه، چون معمولا
هیچ وقت میام که فاصله اصلا یه همچین موضوع فاصله دو سال هیچ معنایی نداره. آدم بله آدم ها ممکنه مشکل قلبی پیدا کنه سنی، ولی این قاعده کلی نیست از اونم تو فاصله دو سال. اون اصلا چیزی نیست که آدم بخواد تو معادلات تصمیم گیری به حساب بیاره. من به شما سب کن نه اصلا ولش کن، انرژی رو ولش کن. من سوالم از تو اینه، ایشون حرفش این است که من میخوام مسئولیت زندگی از این پرت و پلایی که مال آدم های سنتی میزنه. حالا سوال من از تو اینه که تو از اون آدم به عنوان یه شوهر و مرد سنتی انتظار داری؟
نه اصلا من الانم فهم کنم میتونم پای خودم
بایستم. بس بنابراین اون چی میگه که راجع به مسئولیت؟ حالا سوال من، آیا ته دلت فکر میکنی که این یه جوری در دنبال موضوع مطلب و بهانه آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه میگرده که شاید بره؟
من فکر میکنم ایشون یه مقدار وسواس ذهنی داره، خیلی نگران مسائلم بیش از حد، همین باعث میشه که یه ذره نتونن راحت تصمیم بگیرن یا راحت تفکر کنن. این چیزی که من تویشون میدم، ولی فکر میکنم دنبال بهونه میگرده که بره.
خب پس بنابراین محیط رو براش آروم کن. دلیل من نمیدونم شما تو سن 24-26 بخواهی تصمیم بگیرید یا ازدواج یا قطع رابطه، مسخره است. این شما که 6 سال با هم بودید دلیلی برای جدایی ندارید. اگر هم بی آمادگی برای ازدواج ندارید که به نظر من بی خود، مگر حرفاتون یه چیزی غیر از این باشه. تو تا آدمی درساتون خوندید، سر کار هستید، درآمد دارید، رو پای خودتون میتونید بیستید، زندگی خودتون اداره کنید تا زندگیتون بهتر و بهتر بشه. میخواید با هم دوست باشید باشید، میخواید با هم ازدواج کنید بکنید، ولی من دلیل برای جدایی نمیبینم. و تا حالا هیچ کنون چیزی نمیبینم.
این رابطه به ازدواج هم خط بشه مشکلی نداره برای
من. نمیدونم من الان دلیلی برای قطع رابطه نمیبینم. ببین عزیز، الان من رسیدم سر این چهار را، باید ببینم به راست میخوام برم یا چپ، این که 3 کیلومتر دیگه کجا میخوام برم که موضوع من نیست. یعنی ببینید وارده، چرا شما در این موضوع رو پیچیده میکنید؟ تو صحبت هایشون هم بود هر دو اینجوری، یک کمی همین نشوندنه یه نوع استراب و وسواسه، یه مقدارم برحال به خاطر همون دو دل بودن در تصمیم، این دسایسیف بودن که عادیه. من هم برای سن و سالتون هم عادیه. بنابراین به نظر من با توجه به آنچه که شنیدم، 1-2 سال دیگه رابطه رو ادامه میدید ببینید به کجا میرسه. ولی بیاد خود خودتون باشید، هم شما خود خودت باش چون صلاحیتی، بلا از هم پاشیده میشی، هم ایشون خود خودش باشه. بعد ببین هنوز هم دیگر میخواید یا نه. ای تو هر تو این راه مثلا تو 2 سال دیگه به اینجا رسیدید که با هم باشید و ازدواج کنید، باشید و ازدواج کنید، به این نشه رسیدید که نباشید، خب به دنبال کار. ولی من الان دلیلی برای به همسرش نمیدونم چون چیز خاصی نبوده.
تا شما نظرتون میگه ما، یعنی حتی برای منم تا 2 سال دیگه دیگه نیست که مثلا بشه 28 سالم وقتی این دیگه رابطه همچین طولانی بیام بیرون، حداقل باید 1 سال با کسی نباشم تا بتونم دوباره.
من الان کلینیک، من اونجا کلینیک هستم، هست یه ذره زود گریه کنم بعد بقیه شو بگم.
بله.
تو فکر میکنی سوزناکش کردی؟ اصلا نکردی، خنددارش کردی. برای این بازی در نیارید، با هم باشید ولی صمیمی صادق. میخواید با هم باشید بمونید، نمیخواید برید، ولی الان دلیلی برای به هم زدنش من نمیدونم. بازی هم در نیارید، های خواستی یه وقت دیگه، ولی نه ظرفی یه ماه آینده، 3 ماه دیگه بیاد ببینم چی میگه.
ایشون میتونم از شما یه سوال دیگه بپرسم؟
من نمیدونم میخواد چی بپرسه. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم. بله شنگ رجوان با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310 628 55 05 05، 310 628 55 05.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو و اویسیس ریلتی ال ال سی بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم،
من یه سوال دیگه داشتم، میخواستم اینو سریع عرض میکنم. میخواستم بگم که من وقتی که من درس و کارم خیلی برام مهمه و مهم بود، من با نمره خوبیم از دانشگاه گرجویت شدم و همینطور هم که سر کار که رفتم فکر میکنم که شما در جنش هستیم. تو شغل انجینیرینگ شما یه سطح معلومات رو دارین که گرجویت میشین، ولی خب وقتی که توی کار که میرین شما باید اینا رو هی دیولپ بکنین. اینجوری که شما همه چی رو میدونین، میدونین همه کار رو بلدین، بازر همینطور بر روی پرسونال دیولوپمنت تو خیلی کار بکنین. حالا این من وقتی روزی هفته پنج روز کار میکنم، روزی 8 تا 10 ساعت که میشه، وقت بعضی موقع ها دوست دارم که شب مثلا بیام خونه، حالا پروگرام هایی یا یه کورس کوتاه مدتی بگذارنم که بسنم پرسونال دیولوپمنت ها داشته باشم، ولی حتی شاید یک روز از ویکندم یا ساتردی یا ساندی هم به این به این کار بپردازم، ولی خب ایشون میگن که با این کار خیلی مخالفه، میگن که ما نیومدیم کار کنیم، ما نیومدیم فقط درس بخونیم. خب این گفتار شما هستش، منم قبول دارم، ولی من اگه الان به خودم سخت نگیرم، این کار رو یاد نگیرم، به خودم سخت کار نکنم، خب من پیش اون پیشرفتی که من به نظرم هست رو نخواهم دید، نخواهم گرفت. این حرف شما درست که ما نمیدیم کار بکنیم، ولی این به خواسته خود من هستش که من الان یه فشاری بزنم تا سن 30 سالگی به یه جایی که میخوام برسم و برسم، بعد اون آرامش روزی 8-9 ساعت 10 ساعت رو دیگه بیشتر نداشته باشم. ولی ایشون تا تقریبا تو که میخواد تعطیلی، یه روز تعطیلی وسط هفته یا دو روز ویکند، فقط دوستان که برنامه با دوستان داشته باشیم، بریم بیرون، اونا بیام پیکنیک بریم. خب من مخالفت اینو ندارم، من همیشه هم رفتیم.
من متوجه هستم. ببین عزیز حرفی که میزنی تو حرف درستی نیست، به این دلیل درست نیست که آدمی که این گونه استدلال میکنه که من الان میخوام با سرعت تا 30 سالگی جایی برسم بعد آروم بگیرم، نه، بعد از 30 سالگی تازه بدتر میشه که بهتر نمیشه. علتش هم این است که با بزرگ شدن دایره احتمالات و امکانات و جهش هایی که تو سنهای بالا هست، این وضعیت بیشتر ادامه پیدا. یعنی اصلا فقط وقتی این حرف درسته که ما به حداقلی که نیاز فیزیکی هست برسیم. من به دنبال دو تا لیوان آبم یا یه پرس غذام که رفع تشنگی و گرسنگی ما بکنه، اونجا میتونم بگم میستم. ولی وقتی که درا باز میشه و یه آدمی قراره بره بالا، اون حرف درست نیست و به همین جهت که هدفی رو درست میکنی، اونجا که رسیدی به چند دلیل، یکی اینکه همین کاری که کردی رو باید ادامه بدی، دوم این که پاداش ها الان خیلی بیشتره، یعنی فاصله فرض کن بین دیپلم و لیسانس، با لیسانس و دکترا، در حالی که هر دو تا ممکن دو تا چهار سال باشه، خیلی، یعنی تو از دیپلم 1000 دلاری میری به لیسانس 2000 دلاری، ولی بعدا میری به دکترای 6000 دلار. بنابراین کسی که به بهانه 1000 به 2000 باید وقتش رو بگذاره، به بهانه 2 به 6000 خیلی راحت‌تر میگذاره. پس اون حرف پایانی نداره. به من میگی که من اصولا یه همچی تیپی هستم، اونو با حرفایی که خودت و دوستت زد بهت میخوره، یعنی یه مقدار زمینه obsessive compulsive personality disorder داری، وسواسی مجبوری و بعدم goal orientedی، بچه آخری، جز اون 15% هستی که باید کاملا خوردی و کوچکی خودتو از طریق کار فعالیت بیشتر جبران کنی و ضمناً انتظاری که از او داری مثل نقش دو تا خواهری که مواظب تو هستن، مواظب تو باشن، نه مزاحم تو، ایشون مزاحم تو. ایشون هم به نظر میرسه که به دلایلی که دقیقاً نمیدونم متوجه این حال تو نیست و در مقابل تو قرار میگیره. تو تصمیمت غلطه، مخالفت او هم به جهت رابطتون غلطه و اینی که خطرناک میشه. حالا اینکه کسی هم به تو یه جوری استدلال کنه، چون استدلال رو شنیدی، که دلیلی نداره که تو بگی من حالا تا 30 سالگی میخوام برم، بعد 30 تا 50 رو آروم میگیرم، نه، 30 تا 60 رو یا تا 50 رو یه ذره تندتر برو، هیچ وقت هم آروم نگیر. ولی مثلا
من منظورم این نبود که آروم بگیرم، یعنی همین که این پرسونال دیولپمنت کنار کارم رو داشته باشم.
همیشه خواهی داشت عزیزم.
نه من یعنی منظورم اینه که فقط روزی 8-10 ساعت که از سر کارم برمیگرده دیگه همش پارتی، مثلا بری مهمونی، همش اونا.
خب این تفاوت شما دوتا هست. ببین عزیز، من ببین دوتا بحث، یکی تو میگه من اینجوری نیستم، میفهمم، اون اینجوریه، با هم اختلاف داره. یکی من میگه درستش چیه، میگم کار تو درست نیست، ما قرار نیست بیشتر روزی 8 ساعت برای پرسونال دیولپمنت در مسیر کار حرکت کنیم، چون کار کل زندگی من نیست، کار از یه حدی که بگذره اون وقت باید همون کوچکی و خردی رو به دنبال خودش داره. به همجاست که شما اگر کار نکنی خیلی بدبخت و بیماری، کار به اندازه بکنی خیلی سالم و خوشحال و خوشبخت، کار بیش از حد بکنی مرتبه بیمار بدبخت، مثل غذای بی نمک و پر نمک. مسئله اعتدالیه. به همجاست که اون بحثی که تو میکنی، من تو سیدی راز رمز موفقیت آوردم عزیز، اون پایانی نداره. یعنی گفتم فقط نگاه کن به آنچه که در حقیقت فرصتی است که با رشد به وجود میاد و با فرصتی که با رشد به وجود میاد پاداش بیشتره، که آدمی که با پاداش کم برای خودش دلیل داشته یا بهانه داشته که کار بکنه، حالا با پاداش بیشتر دلیل و بهانه بیشتر داره. به همین جهت که هزاران نفر، یا جمله جور دیگه بگم، اگر 100 نفر بگن من اگر در 30 سالگی میلیونر شدم بعدن کار کم میکنم، حتما از این 100 تا 95 تا بعد از 30 سالگی و میلیونر شدن کار بیشتر خواهند کرد. اون توقف معنا نداره، مگر یه حداقلی که در خصوص اون حداقل غالبا اون حد رو نیاز فیزیکی و روانی مشخص میکنه. گفتم مثل غذا، مثل خواب. در این که من الان روزی 3 ساعت میخوابم ولی بعدم میرم روزی 8 ساعتم و میخوابم معنی نداره. از حالا تا اون موقع 7 ساعت بخواب. اینه که حرف تو، در حالی که همه حرفا میتونه برای یه نفر درست یا غلط باشه، در کلیتش درست نیست. یعنی همون حرف ما نمیدیم اینجا کار بکنیم. تو اسمشو با زرنگی میذاری پرسونال دیولوپمنت. نه، اونم فرقی نمیکنه عزیز. این همچنان کار بیش از اندازه کردن و همچنان با خودش توحش تخصص آوردن و با همچنان
حتی ببخشید از حرفت
چون
یعنی حتی اگر من یه روزی تصمیم بگیرم که یه 3 سال اینداستریال اکسپریانس داشته باشم، بعد بخوام برم واسه پی اچ دی بخونم، خب من اگه آفکورس که میخوام پارتام بخونم و پارتام کار کنم، این 4 سال پیشه من ممکنه به 6 سال 7 سال 8 سال شاید برسه. وقت اینو نباید بخونم که چون پرسونال دیولپمنت، چون همش باید درس و کار بکنم.
آره، برای که ما همه زندگی میشه اون تو بخوای انتخاب کنی انتخاب بکن. به همین جاست که بحث عزیز، همین جاست که تو میتونی نه ببین عزیز، همین جاست که تو میتونی بگی این موضوع در مقام مقایسه با همچه. ببین تو در مقابلش چی قرار دادی که استدلال نمخواستی منو گول بزنی، حرف ذهنیت بود، گفتی به جاش آدم بیاد بره پارتی و مهمونی. یعنی تو این دوتا رو مقایسه میکنی و به تو پاسخت خیلی روشن، پاسخت اینه که آدم معلومه باید بره دنبال پی اچ دیش نه اینکه بره مهمونی. و حرفت هم درسته، مشروط بر اینکه اندازه کل زندگی الان و بعدت بخونه. و این همون چیزیست که سبب شده یادایی مثل تو از 18 سالگی هم یه چیزی رو شروع کنی که نباید شروع میکرد، به گونه یه ریلیشنشیپ. بنابراین تو حرفی که من میزنی، اصلا فراموش کن رابطه رو، حرفی که تو من میزنی، من با یه آدم گول اورینتدی روبرو هستم که ای بسا زمینه منی دیپرشن داره، ای بسا زمینه استراب و وسواس داره و در نتیجه آروم و قرار نداره تا زمانی که همه اون راه‌هایی که به روش باز هست رو نره. خب حالا اینجا آمده سراغ کسی که بر اساس حرفای تو و صحبتی که الان ایشون کرد سر مثلا این که وقتی میره من ناراحت میشم و اون بازی رو در آورد، درست عکس حمید عزیز. حالا تو وقتی که خسته ای، اونی که میگه بس ولش کن خیلی بهت میچسبه، ولی فرداش پشیمون میشی. و اونی که به تو میگه خسته ای ولش کن تو ولش میکنی، خیلی خوشحال میشی که تو به میل او داری عمل میکنی، پس تو داری به راه او میای. ولی وقتی فردا گوش به حرفش نمیکنی، باز اون دل سرد میشه. و اینجا نشون دهنده یه تفاوتی است در شما، در میزان انرژی که داری میل به پیشرفت یا برنده شدن یا موفق شدنی که دارید. و این پدیده پیچیده‌ایه، تفاوتتون رو میفهمم. از نظر من میتونم رو هر دوتون یه برچسبایی بزنم، ولی که دیدی که با او هم با وجودی که اینو در قالبی میگفت که آدم ها میگن بله، دیدی که باش سخت جنگیدم و درست با تو هم باید بجنگم، برای که شما دوتا در دوتا قطبی هستی که از در من به مقدار زیادی در بلند مدت اشتباس، ولی اشکال کار وقتی میرسه به رابطه شما تو این زمینه شما در جهت کمی عکس همین.
خب به خاطر همین موضوعی حالا نمان کچیکی بزرگی که ما الان این رابطه
ایران پیدا کرده
و اون سوالی که شما
گفتید نه ثابته پیدا نکرده، رابطه داره به هم میریزه. چون ببین تو یکی از چیزایی که داری نه صبر کن آخه تو به خاطر اینکه یه چیزی که دو داری تو نمیخوای چیزی رو خراب کنی و خودت و دیگری رو اذیت کنی اونو میتونم بفهمم بذار من به تو اینو بگم تو اگر به من بگن الان این آقا نظرش درباره رابطه چیه میگم با وجودی که خودش فکر کنه 80% خوبه تو این رابطه بمونه و کوشش میکنه خودش رو 90% نشون بده از نظر من 60% بلکه اون واقعیت تازه تو خودت واقعیت آنگونی کس نمیبینی و تازه این واقعیت رو یه جوری بهتر میخوای نشون بدی دوستت هم نگاه میکنه میگه این 90% میخواد حالا نه همون 85-80% هنوز میارزه روش کار بکنه ولی اگر اون واقعیت رو بدونه که من میدونم 60% نگران میشه و چون اون رو حس میکنه نگران شده اینه که بهش گفتم وقتی که تو رفتی روزی که لوسبازی در بیاره مثل بچهی که مامانش رفته حرف بی خودی میزنه و اگر میزنه معلومه بزرگ نشده ولی این موضوع چیز دیگری است پیام های پنهان میگیره که این فاصله افتادن ها خطرناکه
برای این مسئله که شما مطرح کردین کاملا درسته چون من فکر میکنم که من آخر سفر یه مسافر یه حالیدی رفتم به مدت یه ماه شاید خودم کمتر ولی این مالکیتی که من حس میکنم من الان تصمیم بگیرم که مثلا چه میدونم کارم رو مثلا ببرم یه شهر دیگه یا یه موقع خیلی خوب داشته باشم برای کاری یا این که مثلا من تصمیم بگیرم پیشی بخونم تو دانشگاه مثلا بهترین دانشگاه ملبورن خب اینا همه جلوی راه من میگیره من
ببین نه آخه ببین عزیز نه کوتاهش کنم چون من نمیخوام تمام وقت به شما دوتا بدم چون بحث شما بحث طولانیست دوتا مسئله است نه دست رو کرده بسیاری از اوقات من دوتا جوان دیدم مثل شما فرض کنید دوتا جوان 18 یا دوتا 18 حالا 18 و 20 که به خاطر اینکه همدیگر دوست داشتن با هم بودن خیلی راحت‌تر درس خوندن خیلی خوشتر زندگی گذروندن خیلی ساده‌تر همیشه گذشته ولی اگر دوتایی بر بقیه راه مانند هم نباشن اون وقت ما گرفتار یعنی اونجاست که الان اومده فاصله شما یعنی تا در حد اقلا با اینکه شما 2 سال کوچیک‌تر بودید از نظر روانی هم 2 سال کوچیک‌ترید ولی چون از او جلوتر بودید همونطوری که خودتون گفتید اونم گفت تونستید با هم بپرید ولی الان شما به جایی رسیدید که شما فاصلتون از اون زیادتره بعد شما حالا که در آزاد شدید می‌خواید با سرعت بیشتری برید او حالا می‌خواد برای شما ترمز باشه و تو هم دقیقاً اینو حس می‌کنی اونم حس نمی‌کنه که ترمز توئه ولی فکر کنه تو داری از خط خارج میشی به همین جهت که پیشنهاد من به شما این بود که کمترین ضرر و خطر برای این که بی خودی دوتایی به این افراط نرید نه تو تون بری نه اون آهسته بیاد که به هم نخورید من جد گفتم که 2 سالی با هم باشید ببینید به کجا میرسی ولی تو الان به من میگید تو در ما چه میبینی علامت خطر فقط و فقط به این خاطر شما اگر نگاه کنید به بحث من درباره 4 دیواری خانواده چیه عشق رابطه و ارتباط توافقه ولی اون زیرش چیه راه و هدف مشترک شما سر راه و هدف مشترک با هم مسئله دارید یه دیوار خونتون اونجا خراب بقیه جاها شاید مسئله چندانی نباشه برای راجبش فکر کنید خواستید ای بودید 3 مایلی دوتای زنگ بزنید نزدوتن در حال مواظب هم باشید
ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم از خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو، تو همزا که غذا نمیاره که
دلوق نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم فشار نیار
بذاری کم
بیاد
بگیرم. خیلی بیاد، خیلی بیاد. اصول نگاه کنیم.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو، یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگم منو به جای شمایی
نکنه. هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را مهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کباره رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کباره رستوران کسپیم در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کباره رستوران کسپیم. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدین و صدا خوبه؟
صدا خوبه خوبه. آره عزیز.
بله. عرض کنم که من خطفه که موفق میشم بیام روی، اگه بتونم بیام روی خط، انقدر هیجان دارم که نمیدونم چی رو مطرح کنم. ولی الان یه اتفاقی افتاده تو ایران که من اگه در جریانش باشین تو فیسبوک و همه جا هست که تعداد خیلی قابل توجهی از مردم رفتن پاسارگاد.
چه من متأسفانه چون سفر بودم خبری ندارم. فقط چون ظرف چند ثانیه یکی از دوستان چیزی گفت. موضوع چی بود؟
بله، روز هفته آبان روز کوروشه. بعد یعنی اینجوری اعلام شده به صورت حالا آفیشالی یا هر چیزی و منم راستش خیلی اولش جدی نگرفته بودم، با اینکه فکر میکردم که مثلا شاهزاده رضا پهلوی مثلا فراخوان دادن. من گفتم مثلا خیلی عجیبه، مثلا ایشون فکر نمی کنن احتمالا مثلا اگه همچین کاری کرده باشن یه جوری ممکنه سنگ روی یخ بشه. مثلا با اینکه من خودم تو این جریان ها هستم، ولی خب جوری که مثلا جاده ها رو بسته بودن و بعدم مثلا که مامورین ریختن و خواستن متبرک کنن، ولی به هر حال مردم اونجا رفتن و با لباس های محلی مختلف. یعنی اینی کسی بخواد بگه این نجات پرستیه و نمیدونم ما اینا دارن از فارسا دفاع میکنن که به عربا چیز کنن، یه اینجور چیزا نیست. همه با لباسای حتی بختیاری، با لباسای کردی و لوری و اینا.
مثلا چه جمعیتی بود ای دوربینانشون؟
میگن 20,000 نفر.
نه خب میگن شما اگر فیلم میدی، چون من هیچی ندیدم.
بله بله، حالا این چیزی تخمینیه که زدن، ولی به هر حال و مثلا شعار مشخصا جاوید شاه و مثلا رضا شاه پهلوی تبریک گفتن و اینجور چیزا. صحبت من یه صحبتی رو با شما 28 جون یادمه، فکر میکنم تاریخش 28 مرداد 94، یعنی دو سال پیش تقریبا، یه سال نیم پیش من با شما دلم میخواست این صحبت رو بکنم، ولی خب یه جوری به جرای دیگه رفت و بعدم من پیش خودم گفتم این مثلا شاید فقط نظر منه، ولی ما یه نسلی هستیم که یه جورایی نسل قبل از ما این انقلاب رو کردن و به قول معروف مر دست و پای ما رو کردن تو گردو، بعدی هم اومدن اصلاح طلب شدن و یه همچین چیزایی. ولی من فکر کنم نه، چون شنونده های فرهیخته‌ای دارین شما و خیلی هم آزاده هستین، همینی که توی این انتخابات نظر مخالف یا نظر هر چیزی رو اجازه دادین مردم بیان بگن، من دلم میخواد اینو به عنوان حرف نسل ما که شاید یه کمی ساکته زیاد شلوغ نکرده از روی رادیوی شما پخش بشه که مشکل همه با زمان شاه چیه. زمان شاه همه چی درست بود و یه سری فقط به خاطر اینکه شیک بود که شما چپی باشین، یا مثلا زشت بود اگه مثلا طرفدار شاه باشین چون مردم دست شاهو میبوسن، مثلا با یه روش شمفک نمایی و مثلا با حزب توده که دیگه معلوم الحال خود معلوم و اینجور چیزا انقلاب کردن. حالا هر جوری که شد اونم ما کاری نداریم که آمریکا کرد این کرد اون کرد. من خودم یه بچه 7-8 ساله بودم، من میدیدم که آخه یعنی حس من بود اون موقع که مثلا من شخصا فکر میکردم دارم تو بهشت زندگی میکنم، در حالی که من از یه خانواده خیلی معمولی بودم. پدر بزرگ من مثلا شاید اولین خانواده بوده تو فرد خانواده بوده که شناسنامه داشته که ما بدونیم کیه ازن، یا مثلا پدر بزرگمو میشه یه جورایی ترکش کرد که بفهمیم که ایشون مثلا کارش چی بوده یا اصلا کجا زندگی میکرده. یعنی عملا حالا به هر دلیلی یه شخصی به اسم رضا شاه کبیر اومده به مردم شناسنامه داده، یعنی اومده گفته شما اصلا آدمی و این مملکت رو اسمشو گذاشته ایران و از شیخ خزعل پس گرفته که من خودم پدر بزرگ من مثلا وقتی که یه بلایی به سر قافلشون توی خوزستان میفته میره از شیخ خزعل مثلا کمک میگیره، از این کسی دیگه اونجا مال ایران وجود نداشته اونجایی که ما زندگی میکردیم. به هر حال اینجا رو اسمشو گذاشته ایران و شاه حتی نمیخواسته شاه باشه، گفتن شاه بشه. حالا این داستانایی که میرسه به اینجایی که مردم بعد از 38 سال هنوز همه من از تو ایران میام، من الان سالها بیرون از ایران زندگی میکنم ولی من میدونم اونجا چه خبره. هرچی میشه مردم میگن زمان شاه، یه جوکی هم هست که میگن یارو میخواست بهشت رو تعریف کنه، خلاصا اینقدر تعریف کرد آخرش گفت بابا مثل زمان شاه. این هم حالا جوکیه که من نمیخوام بگم. در حال ببینید مردم هیچ الگوی دیگه ای نمیشناسن، چون اون مملکت رو این دوتا آدم ساختن، پدر و پسر، و همینش هم که ما الان تا الان سروایو کردیم به عنوان یک کشور. بازمانده اون شتابی بوده که اون موقع گرفته شده تو مملکت، که ارتش ایران بود که عراق نتونست ایرانو بگیره، ارتش شاهنشاهی بود، اون ارتش شاهنشاهی بود جلوی عراق وایساد، حالا بسیجی‌های یا هر کسی دیگه هم که رفت اونجا و جونش از دست داد، به هر طریق همه همسن و سالای من بودن، یعنی آدمایی بودن که من می‌دیدم که این دویارو داره مثلا سکشوال ابیوز میشه تو جبهه و مثلا اینا به اسم شهید چیز کردن، این آدمایی هستن که این خاطراتو دارن.
حالا بیا به یه جایی برس. ببین عزیز، تو حرفای تو
خیلی ازتون ممنونم که اجازه دادید. من میخوام بگم که این یه حقیقته، ما نمیتونیم چشمونو ببندیم و مردم یه جوری مثل که خجالت میکشیدن تا الان بگن جاوید شاه، یا هنوزم بعضیا، من میخوام بدونم چرا بعضیا بعدشون مثل که براشون افت داره که بگن آقا جون هر کاری کنین بالا برین پایین بیاین از کار ایشون هیچ ایرادی نمیشه گرفت. اگه شما بگن به من اجازه بدین، من حتی میگم که ایشون چه ایرادی داشت فقط که ما به این روز افتادیم. ایراد ایشون این بود که بعد ترس کمونیست مذهب رو تو اون که مملکت زنده نگه داشت، به فکر اینه که کمونیست نشن مردم، و فقط هم همین بود. و الان هم که میبینیم مملکت ما عملا داره توسط روسیه چاپیده میشه، نه کسی دیگه. علتش چیه؟
حالا به هر حال ببین عزیز، البته نگاه سیاسی کردن به یه دوره‌ای با توجه به فرصت و وقت‌های کمی که هست بدون تردید یه کلیاتی است که در خور و در مسیر هر حال هر نوع نقد و انتقادی به راحتی میتونه قرار بگیره. تو حرفای تو یه مقدار چیزایی هست که حتما درسته، این که به هر حال یک کسی با یه وطن پرستی به یک مردمان پراکندهی با توجه به شرایطی که در اون زمان بود هویتی داد رو میشه نسبت داد، این که در حقیقت به یک اعتبار ایران رو از شر 7 یا 9 تا گروه که تقریبا غیر از منطقه مرکزی اصفهان و تهران بقیه جاها دست گروه های مختلف بود و رفته بود، تبدیل به یک ایران یک پارچه کرد و تمامیت ارضی ایران به وجود اومد. یعنی واقعا کشور ایران، اونم تازه در آستانه قرن 20 که کشورهای دیگه مثل عثمانی تکه پاره شدن، تازه این تنها کشوری بود که خودش رو جمع وجور کرد و درش هیچ تردیدی نیست. بنابراین این دوتا عامل رو میشه شناخت. نظر درباره این که موضوع شاه چه بود، اگر یه بحثی بشه، تنگنای سیاسی بود، یعنی رشد اقتصادی بود، اما تنگنای سیاسی اون گلوگاهی بود که مسئله رو به وجود آورد. نگاه تو درباره این که در اون زمان اگر کسی روشن فکر به حساب می آمد، دو تا ویژگی یا ترکیب این دو رو می داشت، یا باید مارکسیست بود یا ضد حکومت و دولت بود یا هر دو. و بعد در اواخر 3-4 سال آخر کسانی که مذهبی بودن هم به عنوان یک گروه دیگری آمدند که چون در هدف مشترک بودند، اون موقع این ترکیب مارکسیست و ضد حکومت و دولت و مذهبی یه ترکیب چندگانه‌ای رو درست کردن و هر کس هم به این فکر بود که بعد از پیروزی میتونه یا بقیه رو همراه کنه یا پس بزنه، ولی خب عملاً اون گروهی که پایگاه مردمی بیشتری داشت و ضمناً اعتقادات مذهبی مردم اساس کارش بود، توانست که بقیه گروه ها رو ابتدا کنار بزنه، بعد کاملاً اونا رو دور بزنه و بعدم حالا که در محاصره قرار گرفتن به گونه ای که میدانست از میان ببره. به هر حال شرایطی که به وجود آمده، این که اخیراً آنگونه که تو داری میگی من ندیدم، نه به این راحتی ها میشه اوضاع رو در اندازه کمی و کیفیش ارزیابی کرد، خب اینا چیزاییست که به هر حال دیده میشه وقتی که عده زیاده از یه نظر معنی داره که عده زیاده، ولی وقتی عده زیاده از یه نظر زیر سوال میره که چگونه در یه نظامی که کاملا حرکت های فردی و حتی گروهک های کوچک اداره و کنترل میشه، اینا از قبل یا دیده نشده یا اداره نشده یا به موقع در مقابلش برخوردی نشده که اونگونه که شما دارید میگید اتفاق افتاده. به هر حال برای من کنجکاوی رو برمی‌انگیزه که نگاهی بکنم، ولی البته از اونجایی که یک کمی فاصله دارم و این اطلاعاتم بسیار تکه تکه و پراکنده هست، ازش نتیجه گیری نمیشه کرد. به هر حال ما در دنیایی هستیم که همونطور که هوا هم از این که بخوایم یا نخوایم رو ما اثر میذاره، هر اندازم قدرتمند باشیم، بالاخره وقتی که بخوایم زندگی کنیم زور او از ما بیشتر خودشو نشون میده. سیستم خبری و اطلاعاتی هم زمینه رو برای خیلی دگرگونی ها فراهم میکنه. درسته که خودش از یه قواعدی استفاده میکنه که ممکنه به نفع مردم، به نفع آدم ها، به نفع انسان حتی نباشه، همطور که خیلی از اوقات نباشه. و به هر حال در آنچه که دوربر من تو اتفاق میفته، به ویژه در خاورمیانه، چهره بسیار غم‌انگیز آزاردهنده‌ای داره که خیلی هم در افقهای نزدیکش امیدی به بهبود یا بهتر شدن نیست، فقط از یک طوری به یه طور دیگه و از یه بدی به یه بد دیگه داره تبدیل میشه. و به همین جهت هست که یا باید تو این بحثا هم علمشو داشت هم اطلاعشو داشت که بشه یه نگاه و نظری کرد و حتی توانایی پیشبینی کرد، یا اینکه اگر علمش هست اطلاعش نیست، یا علمش نیست اطلاعاتش هست، غالبا باید بدونیم در معرض در حال اشتباه و خطا هستیم. علاوه حالا در چارچوب یه بحث و گفتگو یا یه نظر و اظهار نظر همیشه میشه اون رو داشت و شنید، ولی اینکه آیا این معنای خاصی داره، آیا این دانه است که به گونه ای در کاشته میشه، یا دانه است که کاشته شده حالا سر در آورده، اونا رو نمیدونم. و یا اصلا چه خبر هست، برای اینکه ما علاوه بر اینکه خیلی خبر رو نمیدونیم، تأثیرش رو هم نمیدونیم. یعنی ماجرای انسان پیچیده تره، به ویژه وقتی وارد مسائل و موضوعهای اجتماعی میشه. ولی به هر حال
بعد این همه این چیزایی که شما میفهمین درسته، برای اینکه رادیوی شما یه روش زندگیه. من آدمی هستم که مثلا خب ورکشاپ های دیگه رفتم، حالا چه ایرونی چه غیر ایرونی، با تی ای آشنا هستم، آنتونی رابینز میدونم مثلا چی میگفته، حتی فرق علم و شبه علم و اینا، همه اینا راهنمایی شماست که جلوی پای آدما میذارین و زندگی رو واقعا به ما یاد دادی. و من توی رویاه هم همیشه میگفتم که مثلا زمانش ها میشد آقای دکتر هلاکویی هم وزیر آموزش پرورش، یا اصلا نخست وزیر،
ببین
یا هر چیزی.
ببین
نه جدی میگم،
من اگر وزیر آموزش پرورش بودم تو رو از دبستان اخراج میکردم.
ببینین آقای دکتر، من یادمه که به ما تو دبستان یک کتاب دادن، عظمت بازیافته. من نمیدونم شما اون موقع این کتاب رو دیدید یا یادتون. خب شما، من خواهش من حاضرم براتون پی دی اف اینو بفرستم. ببینین من شاید از اون بچه‌ای هستم که یا نسل ما، من اینو میذارم روی فیسبوک رادیو همراه اگه شما اجازه بدین، نه اینکه من بخوام تبلیغ سلطنت بکنم،
نه اون کارو نکن.
ببینین این یه کشوریه که 40 سال پیش داشته راههایی رو میرفته که من اصلا کاری ندارم چی این کارو کرده، من دارم میگم یه جایی بودیم و میتونیم باشیم که اصلا ترامپ، شما are you kidding me، مثلا شما خودتون با این آزادگی میایین چیز میذارین که ترامپ یا کلینتون، ولی بعد فرداش دوباره یه ایمیل از کلینتون میاد بیرون و یه بازی یه جور دیگه میشه. شما روش زندگی هستیم و من دلم میخواد، چون میدونم آدم های فرهیخته به برنامه شما گوش میدن، به کل رادیوی شما گوش میدن، یه کمی هم بیاییم فکر کنیم که میگن آلترناتیو نداره جمهوری اسلامی، پس هیچکی نمیتونه اینا رو ورداره، نمیدونم فلا میشه. منم نمیگم که کسی قراره کسی رو ورداره، ولی شما رادیوتون رادیویی که واقعیت درسته، واقعیت اینه که باید اون شخص رو، اون چیزی که واقعا، حتی الان بعد از 40 سال شما یه لیدر تو دنیا پیدا نمی کنین که با آگاهی و دانش اون آدم یه مملکتی رو داشته. به هر حال حالا تازه میگن بعدا میگن که یه سیستمه، یه آدم نیست. خب اگه اون دیکتاتور نبود که میشه، پس بقیه مثل بقیه سیستما کوراپ شده.
حالا این دلت خواست یه موقع
شما حالا جامعه اعتراض هستیم تو رو خدا یه کمی اینجوری هم ببینیم که با حرف دل ما
در حال من همیشه هر وقت دشمنانی مانند تو بیان حرف بزنم صحبت میکنم ولی خودم موضوع رو انتخاب نمیکنم، ولی خوشحالم اومدی حرفاتو زدی، مرسی عزیز.
بعد اگه اجازه بدید فقط اینم بگم که من اومدم که بگم خانم کلینتون از ترامپ بهتره ولی از برنی سندرز بهتر نیست. میبینم که الان حالا شما تو مسافرت بودی، یه روز رفتین مسافرت هم ایران به خودم
ده همین دیگه، همین میگم من نرم به همین جره. آخه دلیلش این بود که من نبودم، ولی آخه تو بودی، اشکار کار در تو بود.
همین دیگه، من بودم خودم به
برام خوشحال شدم واسه دنیا ریختم. برام خوشحال مرسی از
خدا نباشید.
شنگ و نجمن با ما باش.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیری ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیل، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم که با تو صحبت میکنم. من یه دختر 11 سال و 2 ماهه دارم.
ببخشید فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله بله یه پسر تقریبا 9 سالم دارم، 2 ماه دیگه 9 ساله میشه.
بله.
بعد من با این دختر خیلی مشکل دارم. فوق العاده لجبازه، تکالیفشو انجام نمیده، میگه من از ریاضی بدم میاد، من از درس بدم میاد، متاسفانه هیچ تمرکزی روی درساش نداره و خیلی دوستشو اذیت میکنه. اگر بتونه حتی اونو به دور از چشم من کتک میزنه. بعد یه چیز دیگه هم که هست، ما 2 ساله که از ایران مهاجرت کردیم اومدیم بیرون. 8 ماه بعد از اینکه اومدیم متاسفانه خواهرم فوت شد، 10 روز بعدش مادرم فوت شد و دخترم خیلی من چیزی بهش نگفتم در این مورد. بعد تا 10 ماه همینجوری من نگه داشتم اینو. بعد همش این پرسید مامان من میخوام با مامان جون صحبت کنم. بعد من یواش یواش بهش گفتم مامان جون مریضه، مامان جون نمیتونه حرف بزنه. تا دیگه بالاخره یه روز مطلب بهش گفتم که مامان جون فوت شده و خیلی خیلی ناراحت شد. بعد من دیدم اینقدر ناراحته دیگه من دیگه نتونستم در مورد خالش چیزی بگم که خالتم اینجوری شده. متاسفانه تا الانم که در زیر 1 سال خورده از فوتشون میگذره من هنوز چیزی نگفتم. من اینجا پیش مشاور رفتم، بهم گفتن که باید بهش بگی، تو نمیتونی پنهان کنی. بعد یعنی در همین دختر من مدام من میگه تو به من دروغ گفتی، تو اون مدتی که مامان جون، این 10 ماهی که مامان جون نبود تو به من نگفتی، من از تو میپرسیدم تو من دروغ گفتی. حالا میخواستم ببینم من واقعا با چی کار کنم.
نه اون اصلا موضوع شما نیست عزیز. اولا من بگید که 1 دخترتون چه مسائلی از چه سنی داشت که به نظرتون کمی غیر عادی بود؟
نمیدونم، شاید از همون بچگی من هر چیزی میخواستم اون انجام بده، من برعکسشو بهش میگفتم که اون کاری که من میخوام اون انجام بده. مثلا اگه بهش میخواستم بگم
نه متوجه کنم. آخه چرا بس چه سنی عزیز؟ شما اولا من بگید حاملگی تو
خیلی کوچیک شد، شاید یک ساله بود.
نه آخه اون نظرش شما. من بگید که آیا حاملگی شما مسئله داشتید باش؟ یعنی حاملگیتون دوران سخت و تلخی بود برای شما؟
آره یه خود داره توی مقطع من با شوهرم مشکل داشتم، البته مشکل دارم هنوزم، ولی دیگه اینقدر این مشکل تکرار شده که دیگه الان فعلا گفتم فقط به داد دخترم برسم که حداقل نخواد اونم همه زردی بشه. بعد من یه زایمان خیلی خیلی سخت داشتم، بدون از 12 شب من درد زایمانم شروع شد تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر هم دیدی من
دست داشتم. شما بنابراین اولین ضربه به بچه خورده به خاطر اون ماجرا، بنابراین احتمال این که فرزند شما ADD یا ADHD داشته باشه یا افسردگی هست عزیز، بنابراین شما با یه بچه بیمار روبرو هستی. حالا خب فرق میکنه این که من راه نمیام، نمیخوام برم خرید، نمیخوام بازی کنم تا وقتی که پام شکسته، فرق میکنه. و شما یه جوری راجبش حرف میزنین که گویی اخلاقش بده. به من بفرمایید که آیا تو 1 سال
فقط با من ببخشید فقط خیلی با من لجبازی میکنه و جده با هر کسی که هست ما چقدر این دختر خوبیه با همه خوبه به بچه های دیگه خیلی کمک میکنه به همسان نصفان مثلا توی مدرسه که بود بچه های کوچیک بهش میسپردن خیلی خوب ازشون مواظبت میکرد کمک میکرد ولی متاسفانه با من و داداشش اصلا خوب نیست با باباش رابطهش بهتره البته چند ماهی هست که فهمیده که مادر بزرگش اینجوری شده نسبت به من میخورده مهربون تر شده
خانم البته قضاوت های شما خیلی دقیق و درست نیست عزیز حرف های شما خیلی همینجوریه حالا شما سوالای من جواب بدید من ببینم چه خبر تو یک سال اول شما مشکل غذا خوردن دلدر رو اینا واش داشتی؟
نه اصلا
آیا گوش دردهای عفونی یا چیزی از این قبیل داشت مریض میشد توی سال اول؟
نه خوشبختانه
از نظر خواب از نظر خواب مشکلی باش نداشتی توی سال اول؟
چرا تا الانم من مشکل دارم الانم میرم تو اتاق میبینم ساعت یک شب هنوز بیدار نمیخوابه.
خب پس اینم باز یه علامتی. بعد بریم سراغ اولین باری که فرستادینش محیط آموزشی چه خبر بود؟ هرچی مهد کودک چیزی چه سنی بود؟
از 5 سالگی من فرستادمش کلاس
یعنی نصب کنه یعنی تا 5 سالگی شما محیط آموزشی نفرستادید؟
نه
چرا؟
آخه اونجایی که بودیم نبود همچین چیزی نبود تا که بچه ها برند پیش دبستانی
بچه
من مسافتم دور بود یه مسافت خیلی طولانی رو می اومدم که اینا می آوردم کلاس موسیقی دو سال مادام پشت سر همینا می آوردم و بر می گردوندم
تو چه سنی واردش کلاس موسیقی؟
از 5 سالگی
چه موسیقی بود؟
اول از بل شروع کرد بعد فلوت بود بعد ویالون رو کار کرد اینجا هم که اومدیم یه خورده ادامه میده ولی میگه من دیگه نمیخوام کار کنم من میخوام برم پیانو کار کنم
شما چرا تصمیم فلوت و ویالون برش گرفتی؟
من ویالون رو من تصمیم نگرفتم اون مربی که داشت گفت ترتیبه نمیدونم حالا اینقدر دانایی داشت من گفت ترتیبه موسیقی اینه بچه هایی که تازه میان اول فلوت اول بلز رو شروع میکنن بعد فلوت رو شروع میکنن بعد خواسته شون رو هر چیزی که دوست داشتن ولی این پایه موسیقی برای بچه این دوتا هست باید از این دوتا شروع کنه.
خب وقت درسش در چند سال اول مدرسه دبستان چطور بود؟
خیلی خوب بود تا پارسال خیلی خوب بود خیلی معلم ها ازش راضی بود البته ما چون که مهاجرت داشتیم خیلی فوری زبان یاد گرفت معلم های پارسال خیلی ازش راضی بودن هم ریاضیش خوب بود هم زبانش خیلی عالی بود اصلا همه چیزش خوب بود بعد یه رفعه امسال اینجوری شد
شما من بگید که از نظر نظافت و حمام و اینا چجوریه؟
عالیه خیلی به خودش میرسه خیلی مرتب میکنه ماشو درست میکنه خیلی مرتب میگرده ولی اون تختش و کمد و اینا نامرتب.
به من بگید که تو چه ورزش هایی هست اگر الان هست؟
چه بیشتر شنا هست الان هم فوتبال ثبت نام کرده میخواد بره فوتبال ولی یه چیزی که به من میگه همیشه میگه ما همیشه تو کلاس فکر اینم که میشه که زودتر مثلا یه روز بشه ما دوباره بریم شنا بیشتر که به فکر ورزشه زیاد به فکر درس فکر نمی کنم باشه الان فوتبال ثبت نام کرده از هفته آینده میخواد بره فوتبال.
خب وقت با برادرش با وجودی که اون 9 سالشه برادرش از او کتک میخوره؟
آره
خب فاصلشون که 2 ساله
چون که نمیدونم شاید تقصیر به نوع تقصیر من هست چون من همیشه به پسرم خودم به دوتایشون میگفتم اجازه ندارین مثلا کسی رو بزنید اجازه ندارین با کسی دعوا کنید اون پسر کوچیکم گوش میده خیلی احترام میذاره خیلی خوب درسشو میخونه با ذوق و شوق مدرسه میره ریاضیش پرفکت عالیه از همه بچه ها بهتر معلمش میگین همیشه وقت اضافه میاره ولی برعکس اون نقطه مقابلش دخترمه خیلی الان باش مشکل دارم.
شما خدا منطقه امریکا هستی؟
من امریکا نیستم من توی اروپا زندگی میکنم.
کنم به این شما باید بدونی کسی رو ببینید از ایرانی باشه بهتره، چون دخترتون میتونه همونطور گفتم گرایشای برای افسردگی و اینا داشته باشه، چون این خشم و عصبانیت از اونجا میاد.
آره مثلا خیلی کم حرف میزنه، خیلی کم حرف میزنه، بیشتر دوست داره آهنگایی که ملایمه یا غمگینه گوش کنه، بعد دوست نداره اصلا با بچه ها جایی بره، میگه با بزرگتر از خودم من باید جایی برم. بعد نمیدونم، البته خودم هم فکر کردم مشکل داره، حتما باید ببرم دکتر ببینه، چون که اصلا تمرکز و توجه نداره.
آخه شما میگه درسش خوب بوده، نداشت که درسش خوب نمی بود. آخه من خیلی رو گزارش شما چیز ندارم، اگر درسش خوبه معلم ها راضی هستن که دیگه مشکل توجه و تمرکز نباید داشته باشه.
درسش پارسال خوب بود ولی امسال علاقه نداره.
نه علاقه رو پر نداره،
من تکلیفی رو بهش یاد میدم، بعد دو دقیقه بعد دوباره یکی مصاحبه همونو میذارم، میگم الان اینو حل کن، همینجور سه ساعت میمونه روش، نمیدونم اصلا فکرش کجا پرواز میکنه، میگه نمیتونم.
به هر حال عزیز به نظر من یه ارزیابی میخواد، فقط اینکه شما کجا بتونید ببریدش که او بتونه ارتباط برقرار کنه، شما هم بتونید گزارش دقیق بدید. نمیدونم یه جایی اگر ایران میرید و اگر افتنن که صبر کنید، این موقع ایران رفتید خب خیلی راحت تره، اگر نه باید یه جایی برید که حالا یا یه مترجمی کمک کنه که شما پدرش گزارش بدید، یا یه ایرانی باشه، نمیدونم تو کدام کشور هستید ببینید چه میکنید. به هر حال بچه رو ارزیابی کنید که این موقع مسئله و مشکلی هست حداقل اون مسئله و مشکل رو حل کنند و گرفتاری به وجود نیاد، ولی که علائم و نشانه ها خوب نیست عزیز، میتونه مخصوصا به خاطر اون ماجرای حاملگیتون یه ضربه خورده باشه، بعدم به هر حال تو بد سن و سالی ماجرای مهاجرت شما خیلی اشتباه بوده، یعنی اون سن و سال مهاجرت نیست، ولی حالا شده، حالا امیدوارم چیز کنید ببینید که
بعد من میخواستم این سوالو کنم، یعنی اینجام الان دیر نیست، من دیر مثلا پی نبردم به این جریان
چه فرقی میکنم فرقشی من شما حالا درجه حرارت تبش یک باشه، دو باشه، سه باشه، چهار باشه، به هر حال قرار این است که کمک بگیرید عزیز. به نظر من اون اندازه شناخت و آگاهی رو از فرزندتون ندارید، او هم به هر حال با شما اونقدر راحت نیست که حرفاشو بزنید، یا به هر حال اگرم هست شما متوجهش نمیشید، کمک میخواید، این چیزی نیست که شما از اختش بر بیاد، امیدوارم هیچی نباشه، ولی علائمی که نشون میدید به هر حال نوعی از افسردگی همراه با کمبود توجه و تمرکز، بیش‌فعالیتی و یا واقعا این مقدار حواس پرتیه که خودمون میتونه مسئله بشه با گذشت زمان گیرتون بنازه و گرفتار کنه. امیدوارم که این نباشه، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ببخشید من یه سوال دیگه دارم، اگر
بفرمایید.
فقط اون اگر من بخوام مسئله خالتو بهش بگم، الان سن مناسبی
هست؟ اصلا مهمی تموم نعزیزم، بگید خلاص کنید خود، شما با این رازا میخواید چیکار کنید؟ از روز اولش اشتباه بود، اصلا او باید با پروسه
خیلی ذهنه به هم ریخته داره، خیلی
خب
من اون روز اومدم براش خود زمینه چینی کنم.
اصلا زمینه نچینید آخه شما، اصلا اینجور این کاران زمینه چینی یه ذره میگید هستم به فوت کردن، اصلا تمومش کنیم، بگید تو میخوای بدونی، اصلا روز اول باید میگفتی، شما و او باید با هر دوتا با غم و درد این موضوع روبرو میشدی، نه شما تنها میشدید و وانمود میکردید خبری نشده، نه او حالا گرفته تنها ببینه همه این ایام رو پشت سر گذاشته، و من نمیدونم این ایده پنهان کاری باز کجاست، نه اونی که باید همون اول میگفتی، یه کسی که فوت کرده فوت کرده تموم شد، دلیل نداری فکر کنیم که نباید به بچه گفت، زن سن کم باشه بگی مثلا نمیفهمی، چه سن بالا باشه پشت سر میذاره مثل بقیه ما بقیه همراه میشه، نه اونو بگید و خودتون اذیت نکنید، بنابراین بهشون بگید متاسفانه، ولی یه مثلا فرض کنید روز جمعه بهش بگید که شنبه تعطیلی باشه بتونه حل و حذف کنه، یا صبح شنبه بهش بگید که مثلا شنبه و یک شنبه رو داشته باشید تا دوشنبه میره مدرسه مسئله نداشته باشه.
من یه سوال دیگه از میخوام، من یه مسئله کلی دیگه هم هست، من میخواستم این سوال کنم که اگر پدر بچه های من اگر بخواد جلوی بچه های من آیا الکل مشروب یا هر چیزی نمی کنه، خیلی کم مصرف میکنه، شاید دو سه ماه چهار ماه یا پنج ماه یه بار بچه ها ببینن،
به هر حال بچه ها با پنج ماه دو ماه یه دفعه دیدن مسئله عجیب و غریبی نیست، برای بچه ها وقتی نباشه بهتره، ولی دیگه ماهی یه دفعه دو ماهی یه دفعه مسئله نیست که باشه. ولی که بچه ها با این چیزا تو دنیا امروز اونم تو اروپا آشنا هستن، خیلی هم عجیب و غریب میشه.
بعد یه مشکل دیگه هم که برام پیش اومد، من همون شبی که قضیه مادر بزرگ بچه ها رو بهشون گفتم، پسرم شب توی خواب اصلا بلند شده بود، از خونه رفته بود بیرون، سوار مترو شده بود و 15 دقیقه رفته بود با لباس، یه دونه لباس خیلی نازک، بعد رفته بود تا 15 ایستگاه. بعد من همینجور دو دقیقه بعد دنبالش بلند شدم، دیدم توی دستشوی نیست، هر جا رو گشتم دیدم نیست. دو ساعت من فقط دنبال این همه خیابونا
رو مندم. سراغ بچه چه اهمیت داره؟ ببینید این گرفتاری من با شماست، چه اهمیت داره شما کجا رفتید، کجا گشتید، چی شد؟ مسئله بچه تون مسئله. ببینید من میگم من گزارش شما رو نمیدونم چیش مهمه، چه هم یاد داره من مادر چقدر تو سرم زدم تو این اتاق رفتم و اتاق رفتم، مهم اینه که بچه هم رفت کجا. اگر خواب بوده یه مسئله است، اگر بیدار بوده یه مسئله.
آره خواب بوده، آره خواب بود، خواب رفت بود، بعد قطار بیدار شده بود، سن... بعد گفتون من کجا.
به هر حال بچه ها بین سن 8-9 سالگی تا 13-14 سالگی راه رفتن دارن، بعدن میافته، اون اونقدر مهم نیست، خودتون نگران اون. برحال نه چیز مهم نیست، برحال خوشحالم باتون صحبت.
خیلی ممنونم، مرسی، متشکرم، خدا نگهدار.
شنگونش من با ما باشید.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 00970349 مهران والافر فقط 1%. زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. یه ذره باید بلندتر صحبت کنید، من خدمتتون خیلی آهسته دارم جان.
بله چشم. من مشکلی که دارم اینه که میخوام درس بخونم، همیشه خوابم میگیره.
خوش به حالتون.
البته وقتی فکر میکنم یادم میاد که وقتی بچه‌ام بودم همین مشکل رو داشتم، ولی نمیدونستم که این مشکل حساب میشه اصلا اون موقع. بعد خدمتتون عرض میکنم الانم که مثلا اومدم آمریکا، بعد اونجا خب طبیعتا احتیاج دارم که زبان انگلیسی رو بخونم یا درس دیگه بخونم که بتونم مدرک بگیرم و هر چیزی، همین مشکل من دارم. و حتی خود انگلیسی که اینقدر مهم هست، روش من این مقدار برای یاد گرفتن و حفظ کردن که این قسمت اعظم کاره، من مشکل دارم.
حالا بذار آخه شما هیچ زمین جای دیگه کار دیگه، مثلا توی مهمونی، وقت تماشای تلویزیون، وقت شنیدن رادیو، وقت خوندن روزنامه و مجله، اینجوری میشی؟
نه،
یعنی اصلا نمیشی؟
نه، مثلا من کتابایی که دوست دارم، مثلا فرضاً تاریخ و اینا هست، یه چیزایی که علاقمند هستم، یه عمری 4-5 سال میشینم روی یه کتاب یه وقت دارم میخونم، ولی این کتابای درسی که میرسه اینجوری میشم.
شما اصلا چی خوندی تا به حال عزیز؟
من مهندسی شیمی خوندم تو ایران.
الان چند سالتونه؟
46 سال.
خب اون وقت مهندسی شیمیتونه کی تمام کردید؟
سال 93، یعنی 1993.
اوکی، یعنی در حقیقت یه چیزی دارم، یعنی 22-23 سال. وقت بعد از اون تو همین رشته کار کردید نکردید؟
فقط 3 سال اول کار کردم، بعد از اون هم مشغول کارهای به صلاح بیزینس خودم تو ایران بودم.
خب وقت بعد تو بیزینس چقدر موفق بودی تو؟
در حقیقت میشکفتم موفقیت زیادی نداشتم.
فکر بایین اونجا مشکل چی بود عزیز؟
احتمال خیلی زیاد یک مسئله مهم خجالتی بودن من بود که این رو هم اینجا فهمیدم که اصلا علی‌رغم این که دوره دبستان ما میگفتن بچه خیلی ساکتیه، خیلی خوبه، انضباطش همیشه 19 و 20، و ما فکر میکردیم که این خیلی خوبه، همونطور پدر مادر هم اینجوری فکر میکردن و من هم فکر میکردم همینه. در حالی من از خجالت کشیدن هیچ سوالی تو کلاس نمیکردم، با هیچ کس بحث نمیکردم یا هیچ مشاجره و چیزی نداشتم. این به خاطر خجالتی بودن من بود که هنوز هم این رو، این مشکل رو متاسفانه دارم. و خیلی موارد با افرادی که همسط و همرده من بودن، به خاطر همین مسئله من باعث می شدم که، یعنی من عقب بیفتادم از اونا به این مسئله.
خب ببین معمولا دو چیز با هم در می آمیزه، یکی شرم و خجالتی، یکی استرام و نگرانی. یعنی وقتی اینا تو هم گره می خورن، من اون حال خوب رو ندارم و معلومه چون ساکتم و آرومم و هیچی نمیگم، و در حالی که در درونم میتونه طوفان باشه، بیرونم آروم و پسر خوب و مؤدب و مطیع و شاگرد مرتب و منظم و انضباط 20 دارم، ولی واقعیتش رابطه. آخه اینا برمیگرده به حال شما، یعنی این چیزی هم که الان شما میفرمایید یه مقدار علائم کم انرژی بودنتونه و اصولا خسته بودنتونه. یعنی شما یه جوری خودتون میکشید عزیز، یعنی اینجوری نیست که با سرعت برید. حالا آیا تو هیچ کاری هست که اون شور و شوق و هیجان و جنب و جوش رو داشته باشید اندازه دیگران یا بیشتر از دیگران؟ مثلا یه کاری بگید، وقتی میرم فوتبال بازی میکنم یا وقتی دارم تخته بازی میکنم یا وقتی که مثلا درگیر یه بحث حالا تاریخی سیاسی میشم، آیا هیچ جایی هست که شما فکر کنید یه مقدار بیش از بقیه در همون حد و سطح خودتون انرژی و شور و شوق از خودتون نشون میدید؟
در زمینه ورزش بله، مثلا یه مدت من ورزش تکواندو میکردم و خیلی خوب.
اون شخصیه، نه اون تنهاییتونه، اون جمعی یا دست جمعی نیست. ببینید شما نشوندنده اینه که یه زمینه ای از استراب و خجالت و افسردگی داری.
بله،
یعنی میدونید این مجموعه است عزیز و در نتیجه سبب میشه که شما در حالی که مثلا یه پاتون رو گاز زندگی، یه پاتون هم یواشکی رو ترمزه، با وجودی که اتومبیلتون یه گازی داره که باید مثلا 100 کیلومتر بره، ولی ترمزه 50 تاشو میگیره، بنزین 100 کیلومتر رو مصرف میکنید ولی سرعت 50 کیلومتر رو داره، و اینی که انرژیتون رو هدر میده. بعدم نشون میده خسته اید، بعدم نشون دهنده اینی که اصولا چشم شما که میدونید ضعیفترین ماهیچه هست، وقتی میرسه رو حروفی که یا باید خیلی فکر کنه یا براش بیمعنیه، حالت هیپنوتیزم رو پیدا میکنه. یعنی به این دلیله که خوابتون میبره یا احساس خواب میکنید، و بعدم نشون میده که دوست نداری. یعنی نشون میده درس برای شما تحمیلی بوده. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستی؟
من ما فقط دو تا برادر بودیم و من هم بزرگتر
از اون دومی چقدر فاصله داره از شما؟
3 سال از من کوچیک‌تر است.
خب اونجا مشکلی نبوده. و اون وقت پدر و مادر تحصیل کرده بودن یا تو محیط کار و بازار و بیزینس بودن؟
نه تحصیل نداشتن، زیر دیپلم بوده تحصیلاتشون و پدر منم که تو بازار بوده ولی خب کلن بازاری خیلی موفقی بعد از انقلاب دیگه نبود.
خود استادی از در ازدواج چه کردی؟
من ازدواج نکردم.
تو همون دیگه ببینید شما دیگه همه جا یه مدال تنبلی برای همه کار بگیرید.
مرسی.
یه مدال دیگه بالاخره همه جلو میرن. شما قربونت ازدواج که نکردی، به هر حال وقتی هم که کتاب میخونی خوابت میبره و خیلی هم خوشحال از موفقیت های شغلی تو نیستی. نه عزیز، شما میدونید یه مقداری جمع و جور کردید خودتون، یعنی خودتون رو بستید و ای بسا یه مقدار زمینش بدید، یه مقداری بی‌حوصله بودن، بی انرژی بودن، بدون انگیزه بودن، اون هیجان و شور و شوق رو نداشتن، به هر حال در یه آرامشی حرکت کردن، یعنی حرکت تند و تیز بسیاری از آدم‌ها، خرگوشی و نمیدونم اینا نیست، یه کمی لاک پشتیه.
بله.
و اون سنگینی، یعنی شما مثل یه کامیون تو سربالایی میمونی، دیدید همچی یه جوری میره بالا ناله میکنه ولی آهسته است و میتونه یه مقدارش بیوشیمیایی باشه، یعنی واقعا احتیاج به داروه. من فکر میکنم که بد نیست اولا میشه تستایی از شما کرد که معلوم بشه چقدر این گرایش های افسردگی و استراب و اینا زیاد و سنگینه. دوم برخی از اوقات اومد تو ممکن دکترتون برای یه مدت کوتاهی، چون چیز خاص برجسته نیست، مثلا یه داروی بده ببینید چه میکنید، یا برخی از اوقات یه چیزایی که به شما یه مقدار انرژی بده، یعنی به هر حال شما رو به یه حرکتی واداره. شما من بگید مثلا الان وقتی که روز کار میکنید یا هر چه هستید، شب اگر برید خونه معمولا چه میکنید؟ تلویزیون تماشا میکنی؟
نه من توی مثلا ماه گذشته، یعنی از وقتی این سمستر اینترن شروع شده، من اومدم چند تا درس داشتم توی کالج و نمیدونم چرا به چه دلیل اینجوری شد، ولی من یه امتحان اسسمنت دادم برای کالج برای زبان انگلیسی، نمره من خیلی بالا بود علاوه این که فکر میکنم باید پایین باشه. بعد حتی یه مرتبه دیگه هم تکرار کردم این امتحان رو بنا به درخواست خودم و دیدم دوباره همون نمره رو آوردم و همین کلاس رو به من دادن که الان دارم. و این دوتا کلاس انگلیسی که من دارم، والا تعداد لغت‌هایی که باید حفظ بکنم در هر یونیتش فکر می‌کنم بالای 30 یا 25 لغته و این برای حفظ کردنش خیلی من مشکل دارم. من تقریبا روزی 7 ساعت شاید میشینم مثلا برای درس خوندن و درس میخونم، ولی انقدری که باید جذب بکنم و حفظ بکنم نمیتونم.
نه اونا ببخش قطع، اونا مال استرابه. ولی ببینید شما اتفاقا برای یاد گرفتن زبان قرار متون ساده رو بیشتر و بیشتر بخونید و در مکالمات عادی شرکت کنید. این همین فرض بفرمایید این سی دی ها یا درس های آموزشی که همکتون نصرت دارن، اینا خیلی بیشتر به شما کمک کنه. چون ببینید یکی از اون چیزایی که تو ایران بود یادتون باشه، انگلیسی به ما یاد میدادن، گرامری نمیدونم مجهول کردن و فلان کردن که امریکایش هم بلد نیست، ولی اون حرف میزنیم و حرف نمیزنیم. بعدم شما میدونید همونطور که عرض کردم ظاهر آرامی دارید ولی درون طوفانی دارید. وقتی شما رو تست میکنن میگن انگلیسی تو مثلا بین 1 تا 10 8، خودتون بگن نظرتون چیه، شما میگید 4. شما قضاوت و نظر واقع بینانه درستی از خودتون ندارید، یعنی خودتون کمتر میدونید، یعنی اون نگرانیاتون وارد کنید. مثل اینکه مثلا فرض کنید من برم اینجا صحبت کنم، میخوام 5 تا موضوع رو بگم، 2 تاش یادم میره، خب 3 تاشو میگم، بعد من فکر کنم 2 تاش نگفتم، خب مردم نمیدونن که من 2 تاش که نگفتم، مردم با همون 3 تا راحت و راضی ان. پس بنابراین اونها یه قضاوتی درباره من دارن که اومد حرفشو زد، من یه قضاوتی راجع به خودم دارم که از 5 تا حرف 40%شو نزدم. خب من ناراضیم، اونا راضیم، و شما این مقایسه درون و بیرونتون درست نیست. یعنی ببینید شما نظرتون راجع به خودتون منصفانه و مهربانانه اصلا نیست. شما با خودتون منصف و عادل و مهربون نیستی و بنابراین خودتون زیر بمباران اعتراض قرار میدید، کارا رو بدتر از اون به خودتون نسبت میدید، ایرادات خودتون رو بیشتر و بزرگتر از اون میبینید که هست. و این برمیگرده به مسئله حرمت نفس. و کجا زندگی میکنید شما؟
آناهایم.
اوکی، ببینید شما اگه بتونید این ماهنامه شماره 1 و 2 اعتماد به نفس و حرمت نفس یکیش که حتما هست دو رو پیدا کنید، یا این موقع اینجا که آمدید بگیرید و با یه دقتی اونو میتونید بخونید، مسئله نیست. یا مثلا سیدی های راز و رمز موفقیت رو یه دور بشنوید به نظر من، یا دو دور بشنوید، چون به نظر من اشکال کار شما اینه که باید یک کسی کمکتون کنه از این ترمز روانی دست بردارید، پاتون از رو ترمز برداره، به شما بگه این رانندگی گاز میدیم میدیم، لازم شد ترمز میگیریم، نه اینکه همیشه پامون رو ترمزه. و شما خودتون کاملا مقید و محدود میکنید عزیز، یعنی شما کاملا زندانبان خودتون شدید و خودتون زندانی کردید، پروبالتون رو بستید.
بله.
و این اون مسئله ایست عزیز.
بله، من والا موقع هایی مثلا برنامه های شما به صورت آنلاین میبینم یا برنامه های ضبط شده شما رو، یه انرژی خاصی میبینم، یه چند روز آدم خیلی متفاوتی هستم، ولی بعد از چند روز میام دوباره میشه
نه میفهمم، میخوام
ادامه بدم باید مشکل پیدا میکنم، مثلا یه موقعی حتی دارم مطالعه میکنم یومی می اصلا حواسم نیست، مثلا یه ساعت تو تفکرات خودم هستم، کتاب جلو کتاب جلو باز
نه اونا هست، نه اونا هست، یعنی که احتمالاً ADD و ADHD هست، ولی اینکه خودش هست، خودش هست، یا یعنی اینکه نتیجه استراب و خجالت شماست اون قصه دیگری است. حالا اگر یه زمانی آمدید یه تست تووایی هم بدید، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، اگه موقع میاد لس آنجلس با آقای محمدی یه تماسی بگیرید، یه تستی بدید، بعدم بگید تستتون رو من نشون میدم، چون برای من جالبه. شماره تلفن ایشون هم
818
66 66 456 66 66. یه تست
آقای محمدی.
آقای محمدی یه تست تووا بدید با ایشون.
ببخشید یه بار دیگه بفرمایید تست.